جز حقیقتی که تاریخ همواره آن را به یاد ما می آورد.
این دقیقا از همون خیمه امام حسین و برکات وجود ایشونه.
چنیک می گفت پدر بزرگم. شجری خبرگزاری صدا و سیما عراق.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. تیم والیبال ساحلی ایران عنوان نخست تور آسیایی چین رو کسب کرد. در فینال تور آزاد آسیایی والیبال ساحلی در تیانجین چین، تیم ملی ایران با ترکیب عباس پوراسکری و علیرضا آقاجانی 2-0 تایلند رو شکست داد و با 7 برد متوالی مقتدرانه به مقام قهرمانی رسید. مشعل المپیک به پاریس رسید. در فاصله 12 روز تا آغاز رقابت‌های المپیک 2024 فرانسه، مشعل این مسابقات به پاریس رسید. تیری هانری نخستین کسی بود که این مشعل رو در مراسمی نمادین حمل کرد. تیم ملی شمشیربازی ایران فردا به عنوان اولین گروه کاروان المپیکی ایران راهی پاریس خواهد شد. طبق جدول کمیته ملی المپیک، 3 تیم روینگ، تیراندازی و تیراندازی با کمان هم 29 تیر راهی کشور فرانسه خواهند شد. پرونده 17 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2024 امشب با شناخت تیم قهرمان در آلمان بسته خواهد شد. از ساعت 22:30 تیم‌های اسپانیا و انگلیس در استادیوم المپیک برلین برای کسب جام برابر هم به میدان میرن. خبر دیگر از فوتبال این که تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و کولومبیا بامداد فردا برای کسب عنوان قهرمانی 48 دوره مسابقات فوتبال کوپا آمریکا به مسافه هم خواهند رفت. 137 دوره رقابت‌های تنیس 50 میلیون پوندی ویمبلدون، سومین گرند اسلم سال 2024 با قهرمانی آلکاراس اسپانیایی به پایان رسید. در فینال این رقابت‌ها آلکاراس جوان 3-0 نوواک جوکوویچ سربستانی را شکست داد و برنده جایزه 2,700,000 پوندی شد. 18 دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز به میزبانی شهر عمان در اردن آغاز شد. تیم جوانان کشورمون که در گروه B با کویت و چین همگروهه، در اولین بازیش فردا به مسافه چین میره. 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جوانان پسر 2025 در لهستان رو کسب میکنن. تیم والیبال جوانان ایران فردا برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا عازم اندونزی خواهد شد. 22 دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان کمتر از 20 سال آسیا از 2 تا 9 مرداد با حضور 16 تیم در شهر سورابایای اندونزی برگزار میشه. و مراسم قرعه‌کشی مسابقات تنیس بیلی جین کینگ کاپ امروز در مالزی برگزار شد و تیم بانوان ایران با تیم‌های تایلند و اندونزی در یک گروه قرار گرفت. تیم تنیس بانوان ایران در اولین دیدارش فردا به مسافه اندونزی میره. سپاس از توجه.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، روز دوشنبه در برخی نقاط شمال غرب، جنوب و جنوب شرق کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ می دهد. ایزدی، کارشناس هواشناسی.
به ویژه که ساده بعد از ظهر و اوایل شب اتفاق می افته و به شکل رگبار باران همراه با رعد و برقه. علاوه بر این در بخش‌های شمال شرق، نواحی شرقی، بخش‌های شمالی استان سیستان و بلوچستان، نواحی شرقی هرمزگان و بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز، همچنین بخش‌های جنوب غربی کشور انتظار داریم که در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده بشه. وزش بادهای شدید در نواحی سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و همچنین کاهش نیز میشه.
فردا دوشنبه 25 تیر 1403 هجری شمسی، 9 محرم الحرام 1446 هجری قمری و 15 جولای 2024 میلادی است. اذان صبح با افق تهران ساعت 3:17 و طلوع آفتاب ساعت 5 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای بزرگ و مهربان. سلام به روی ماه شما عزیزای گلم، عزیزای عزادار. همطور که میدونین امشب شب تاسوعاست. انشالله این روزها و شبهای ماه محرم عزاداری های شما مورد قبول خدای مهربان قرار بگیره و به تمام آرزوهاتون هم برسه. بریم سر وقت رسمون که اسمش هست یک روز پرکار. تازه هوا روشن شده بود و صبح شده بود. فاطمه خانم هنوز توی رخت خوابش بود که مامان اومد توی اتاق، گفت دختر گلم امروز باید زودتر بیدار بشی، خیلی کار داریم، باید بریم خونه یکی از همسایه ها، ولی قبلش باید صبحانتو بخوریم. فاطمه خانم گل ما با یه سلام و صبح بخیر قشنگ از رخت خواب بیرون اومد، دست و روش شست و صبحانش رو خورد، آماده شد که با مادر بره منزل یکی از همسایه ها، چون یه کار مهم داشتن. فاطمه و مامان رفتن دم خونه همسایش. مریم کوچولو، دختر همسایه که همسن و سال فاطمه جون بود، در رو باز کرد. همیشه وقتی در باز می شد فاطمه می رفت توی حیات و با دوستش مریم بازی می کرد، ولی این دفعه در که باز شد فاطمه یه چیز عجیب دید. درست وسط حیات، همون جایی که همیشه دوچرخ سواری و خاله بازی می کردن، خیلی شلوغ بود. بله، فاطمه از مریم پرسید چه خبره؟ مریم گفت امروز همه همسایه ها اومدن خونه ما، آخه یه عالمه سبزی قرار پاک بشه و همه میخوان کمک بکنن. حالا بگو ببینم این همه سبزی رو میخواین چیکار کنین؟ مریم گفت مال ما نیست، مال هیئته. امشب میخوان تو هیئت به دسته عزاداری و مردم شام قرمه سبزی بدن. برای پختن قرمه سبزی هم اولین کار اینه که سبزی ها پاک بشه و خوب و تمیز شسته بشه. بعدم باید سبزی ها رو خرد کنن تا بشه باهاش یه قرمه سبزی خوشمزه بپزن. فاطمه گل ما که جواب همه سوالاش رو گرفته بود، همراه مادر کنار خانواده همسایه نشستن تا با هم سبزی‌ها رو پاک کنن. اون با خودش فکر می‌کرد چقدر طول میکشه تا این همه سبزی پاک بشه، ولی چون تعداد خانواده همسایه زیاد بود خیلی طول نکشید که همه سبزی ها پاک شد. اون وقت همه با هم کمک کردن و سبزی ها رو شستن. یکی از همسایه هم که دستگاه سبزی خورد کن داشت همه سبزی ها رو خورد کرد. بعدش هم چند تا از آقایون اومدن و سبزیای آماده رو بردن هیئت. هوا که تاریک شد دسته های عزاداری راه افتادن. اونا همه با هم نوحه میخوندن، سینه و زنجیر میزدن. فاطمه گل ما و مریم عزیز ما و بقیه بچه ها همراه مامانای مهربونشون رفته بودن هیئت. اونا هم دعا میخوندن و عزاداری میکردن. یکی دو ساعت گذشت. وقتی سینه زنی تموم شد دسته عزاداری برای خوردن شام آماده شدن. همه وقتی غذاشون رو میگرفتن میگفتن نظرتون قبول باشه. بوی غذای نظری تو کل محل پیچیده بود. بعد از خوردن غذای نظری همه شکر خدا رو به جا آوردن. بچه ها خوش به حالتون که در این عزاداری ها شرکت میکنین و همچنان که قبلنم گفتم خواهش میکنم حتما با اون دستای کوچولوتون که رو به آسمون میگیرین از خدای مهربون بخواین که هرچه زودتر بیمارا شفا پیدا کنه. باشه و بچه ها همه خوب و سلامت باشم. خب گلای قشنگم، نوش جونتون امشب، هرچی گیرتون اومده از سفره امام حسین و حضرت ابوالفضل به عنوان شام نظری میل کردیم. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خداحافظ همگی شما.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
الهی یا قدیم الاحسان، به حق الحسین،
به حق الحسین.
شامگاه شنبه، دومین شب از مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از عزاداران حسینی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد سخنرانی کرد و در ادامه آقای سید مجید بنی فاطمه در رسای حضرت علی اکبر علیه السلام شهید والا مقام کربلا به مرثیه سرایی و نوحه خوانی پرداخت.
یکی از آیات قرآن کریم که در نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام ظهور و بروز تام و تمامی پیدا کرد، همین آیه 155 از سوره مبارکه بقره است. ابتلاعات و مصائبی که بر وجود مقدس ابی عبدالله نازل شد مظهر کاملی برای این آیه شریف است. بلایا و مصائبی که بر وجودات مقدسه اولیای الهی نازل شد مظهر تام و تمامی برای این آیه شریف است. خدای متعال تو این آیه شریفه سه نکته رو بیان فرموده. نکته اول، ولنبلونکم، لام تأکید، لام قسم و نون تأکید ثقیله. حتما و حتما شما انسانها رو امتحان میکنیم، حتما و حتما شما انسانها رو آزمایش میکنیم، حتما و حتما شما انسانها رو در بوته امتحان و ابتلا و آزمایش قرار میدیم. اساسا ورود شما به دنیا و خروج شما از دنیا به خاطر این است که در این عرصه زمینه امتحان و ابتلاء شما فراهم بشه. ای انسان، ای موجود مختار، ای موجود انتخابگر، ما تو را به این عرصه مادی تنزل دادیم، ما تو را به این عرصه دنیوی تنزل دادیم تا زمینه امتحان و ابتلاء تو فراهم بشه. در این بستری که تلفیقی از نور و ظلمت، تلفیقی از ماده و معنویت، تلفیقی از عقل و شهوت، در این بستری که انگیزه های متضادی در درون تو ایجاد میشه و در کشاکش اغراض متضاد قرار میگیری، در کشاکش انگیزه های متضاد قرار میگیری، آورده شدی تا ابتلا بشی، تا امتحان بشی، تا حقیقت خودت رو برملا کنی، تا باطن خودت رو ظاهر کنی. اگه محک تجربه نباشه کجا فرق بین سالم و مغشوش معلوم میشه؟ اگه یه تجربه ای، یه امتحانی، یه آزمایشی مثل عاشورا و کربلا نبود کجا فرق بین حر ابن یزید ریاحی با عبید الله حر جعفی معلوم می شد؟ کجا فرق بین عمر سعد و زهیر ابن قین معلوم می شد؟ این امتحانه که سالم و مغشوش رو از هم جدا می کنه، و الا در مقام ادعا همه ادعا دارن. فرق تو امتحانه. تو سید الشهدا هم باشی، تو حسین ابن علی هم باشی، باید ابتلا بشی. همه شما انسان‌ها رو ابتلا می‌کنید. این نکته اول. نکته دوم، در آیه شریفه در مورد ابزار امتحان خدای متعال 5 تا ابزار امتحان رو به ما معرفی کرده. گاهی شما رو با ترس امتحان می‌کنم. جناب ابن ابلحدید شارح معتزلی نهج البلاغه تو شرح نهج البلاغه خودش میگه، میگه در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی آنچنان خوف و اضطراب و دلهره‌ای بر جامعه تشیع حاکم بود، به یه نفر میگفتن بت‌پرست، ملحد، زندیق، بیشتر دوست داشت بگن شیعه علی ابن ابی طالب. به خوف امتحان میشین، به اضطراب امتحان میشین. مسعودی تو مروج الذهبش میگه این ملعون حجاج ابن یوسف تو 20 سال حکومتی که داشت 120,000 نفر رو به شکنجه کشت. اینطور پای نام علی ایستادن، اینطور پای پرچم علی ایستادن، اینطور خیمه امیرالمؤمنین رو برافراشتن. حالا کار افتاده دست چی عرض کنم، یه عده امثال بنده که به خاطر کوچکترین لذتی دامن امیرالمؤمنین رو رها میکنیم، به خاطر کوچکترین زحمتی از خیمه امیرالمؤمنین میایم بیرون. طرف به خاطر اینکه رفیقش بهش طعنه نزنه، بهش نخنده، بهش ملک نگه، تو نماز شل میشه. به خاطر اینکه رفیقش بهش طعنه نزنه، تو حجابش شل میشه. والله و بالله و تالله، این علی مداری نیست، این علی دوستی نیست، این دینداری نیست. والجوع، دومین ابزار امتحان شما انسانها اینه. گاهی با گرسنگی، همین الانی که ما اینجا نشستیم، شما نگاه کنید، فاو آمار میده تو همین کره خاکی در همین عصر بیش از 800 میلیون نفر دچار سوء تغذیه‌ان. 1/10 یا 10% جمعیت دنیا خوراک ضروری خودشون رو نمیتونن تهیه کنن. سوم، و نقص من الاموال، گاهی شما رو با ورشکستگی امتحان میکنن. پولداری فقیر میشی، تاجری ورشکسته میشی. امیرالمؤمنین روحی فداه میفرماید لا ينبغي للعبد ان يثق بخصلتين، آدم به دو چیز اطمینان و تکیه نکن. یکی العافیه، به سلامتیت، صبح سالمی شب مریض میشی. یکی به پولداریت، صبح تاجری شب ورشکسته میشی. مشکل ما آقا اینه که نعمتها رو نمیبینیم. مشکل ما نه، مشکل بشریت در جهان امروز اینه. مشکلش این نیست که نعمت نداره، مشکلش اینه که نعمت رو نمیبینه. و الا بشر امروز مرفه ترین بشر تو طول تاریخه. شما ببینید تو تاریخ یه نعمتایی ما امروز داریم که پادشاهان تاریخ خواب این نعمتا رو نمیدیدن. بشری که مرفه ترین بشر تو طول تاریخه، افسرده ترین بشر در طول تاریخه. چرا؟ چون نعمت نداره؟ نه، چون نعمتو نمیبینه. ول انفس، چهارمین ابزار امتحان من خدا اینه. این به نظر من از همه امتحانات قبلی سخت‌تره. یه نفر رو با جان دوست داشته باشی، ازت بگیرن این یه نفر رو. قبول دارید از جان کندن سخت‌تره این. یه کسی رو با جان دوست داشته باشی، بخوای ازش جدا بشی. ابن ابی لیلا از قضات بزرگ عامه اومد خدمت آقا ابا عبدالله امام صادق علیه السلام، گفت آجان من ما علی الذلائل، به نظر شما لذت بخشترین نعمت تو این عالم چیه؟ آقا فرمودن الولد و شاب. خدا بده یه پسری بده، بده یه دختری بده، اینو تربیتش کنی، نوجوون بشه، جوون بشه، جلو چشمت را بره، قند تو دلت آب بشه. لذت بالاتر از این تو دنیا نداریم. گفت آقا جان و ما اشد المصائب، بزرگترین مصیبت تو این عالم چیه؟ حضرت فرمود فقدهو، همین جوان جلو چشمت پرپر بشه، این بزرگترین مصیبت دنیاست. خدا رحمت کنه مرحوم حاج حسین کبیر، میگن ایشون پهلوان زورخونه بود قبل از انقلاب، از رفقا و مریدای مرحوم طیب بود، خیلی هم ظاهر الصلاح نبود، خیلی هم تو باغ نبود. حالا در اصل یه اتفاقی تحولی تو ایشون ایجاد شد، اومد وارد حوزه شد، طلبه شد، روحانی شد، کم کم روضه‌خون سیدالشهدا شد. خدا به این حاج حسین کبیر یه فرزندی داد به نام غلام رضا. خیلی غیر متعارف عاشق این غلام رضا بود، خیلی دوست داشت این پسرشو. بعد از انقلاب تو زمان جنگ غلام رضا رفت جبهه، یه شبی حاج حسین کبیر با خانواده تو قم بودن، نیمه های شب حاج حسین کبیر از خواب پرید، خانواده گفتن چی شده؟ گفت یه دفعه قلبم تیر کشید، جگرم سوخت، انگار قلبم کنده شد. فردا از تعاونی سپاه اومدن خونه حاج حسین کبیر، حاج حسین دیشب عملیات بود، آقا غلام رضای شما تو جبهه تو عملیات بود، مجروح شد. کم کم خبر شهادت غلام رضا رو دادن به حاج حسین کبیر، این حاج حسین دیگه حاج حسین کبیر نشد، افسرده شد، دل مرده شد. بعد یه مدتی دیدن این حاج حسین کبیر الحمدلله وضعش بهتر شده، میاد تو اجتماع، گاهی سلام علیک میکنه، گاهی صحبت میکنه. گفتن حاج حسین بهتر شدی؟ گفت آره، چند وقت پیش خواب حسین ابن علی رو دیدم، چند وقت پیش خواب امام حسین رو دیدم، امام حسین اومد تو خوابم گفت حاج حسین خیلی روضه علی اکبر خوندی، اما تازه روضه علی اکبر رو فهمیدی. گفت آتش بگیر تا که بفهمی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمی شود. تازه حاج حسین تو پرپر شدن بچه تو ندیدی. پسر تو جلو چشمت اربن اربا نکردن. و ثمرات، پنجمین ابزار امتحان من خدا اینه، ثمرات رو ازتون می گیرم. عموم مفسرین گفتن مراد از ثمرات یعنی محصولات کشاورزی. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف تو تفسیر المیزان با قرائنی ایشون میگه الظاهر ان المراد منها الاولاد، ظاهرا مراد از ثمرات فرزندانن. شاید هم منظور هر کسی باشه که حاصل عمر انسانه. این پنج ابزار امتحان شماست. خدای متعال میفرماید و بشر الصابرین، رسول ما بشارت بده به اونایی که صبر میکنن. من برای آدمای صابر خیلی اجر کنار گذاشتم. روایت از امام صادق علیه السلام، اگر کسی تو زمان حیات خودش فرزندشو از دست بده بر این مصیبت صبر کنه، براش بهتر از اینه که 70 فرزند از او بماند و این فرزندها در راه خدا جهاد و مقاتله کنن. یه فرزند تو اگه از دست بدی تو زمان حیات و صبر کنی، این صبر انقدر مقام به تو میده که از 70 فرزند مجاهد برا تو بهتره. کسی اگه به حسین ما گریه کنه، بر مصیبت حسین ما صبر کنه، اجر صابرین رو به حسابش می نویسیم. و بشر صابرین، خدا میگه بشارت بده به انسانهای صابر.
به به بگو جان، ای وای ای وای علی اکبر، ای وای ای وای
علی اکبر، ای وای ای وای علی اکبر.
ای فزین سر برنا، سنم از خونش رنگینه، خیمه جون دادنشو میبینه، قاتل بی حیاش اومد به حال من بخنده، ام رسید از حرم زخماشو ببنده، ذره ذره پیکرش افتاد. بگو ذره
ذره پیکرش افتاد،
داد کلا خودش از سرش افتاد، روی زمین بال و پرش افتاد، زینب یاده مادرش افتاد. ای وای ای وای علی اکبر، دستا بیاد بالا. ای وای ای وای
علی اکبر،
ای وای